أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا المشتغلين، وارحمنا برحمتك. عرض شد راجع به حدیث کل شیء حولک حلال. احتمالاتی در حدیث بود، از کردیم به لحاظ سندی و مصدری و حتی تلقی اصحاب خالی از اشکال نیست، ولو به حسب ظاهر مثلا هارون مسلم توسط نجاشی توصیف شده، مسعد هم خوب ادی از آیون مخصم به خاطر وجودش در تفسیر یا به خاطر وجودش در کامل زیاران یا راه‌های دیگری توصیف شده، گفتیم اینا همش محل اشکاله. و این حدیثش بالخصوص اولین بار توسط کلینی ما رسیده که ایشون هم خودش قبول نداشته، اونو تو باب نوادر رو برده صدوق، و ظاهرن احتمالاً مرحوم ابن الولید هم اون رو قبول نداشتن که کلن حذف کرده مرحوم صدوق. این که میگم کلن، مراد امینه نه در فقیه آمده نه در کتاب دیگه، جای دیگه هم نذاره، در کتاب های دیگرش هم این حدیث نقل نکن. و شیخ هم که در زیادات توضیحاتش گذشت دیگه تکرار نمیخواد. اما به لحاظ مدلول، چون یک هولک داره، کل شیء حلال نیست، کل شیء لک حلال هم نیست، کل شیء هولک حلال. و عرض شد که این تعبیر هولک هم در کتاب کافی موجوده، هم در کتاب تهذیب، لذا بعیده بتونیم مسئله رو با اختلاف نسخه درستش بکنیم. وقت میمونه مراد از حدیث که دیروز 5-6 احتمال درش ذکر شد، احتمالی که الان غالبا اصولین ما قبول کردن مثل مرحوم ناینی آزیا، این است که مراد اصالت الحل ظاهریست، این قاعده ظاهریست، حکم ظاهریست که اصالت الحل باشه در مورد مشکوک. البته این آقایون اطلاق فهمیدن شامل شبهات و حکمیه و موضوعیه میشه. خب بعضی از آیون هم ازش هم حکم ظاهری و هم استصحاب فهمیدن، بعضی هم که سه تا من جمله صاحب کفایه در حاشیه رسائلش و صحبتش شد که این دو تا احتمال خیلی ضعیفن، چون مغیاب علمه هر دو احتمال، که یعنی منظر میخوام احتمال این که استصحاب و حکم ظاهری باشه، این چون دو تا دال میخواد، یک دال واحد بیشتر نیست، یعنی باید یک روایتی باشه که اول بگه حکم ظاهری حلیته، بعدم بگه اگه شک کردی ادامه بده. چین چیزی در روایت نیست، یک حکم بیشتر نیست، جعل حلیه ظاهرن مالمی علم در صورت جعل، این دیگه دوتا نیست، دوتا حکم نیست، سه تا که دیگه به طریق اولا. عرض کنیم که این راجع به بنای بعضی احتمالات بود، و عرض کردیم اگر ما باشیم احتمالات دیگری هم اضافه کردیم، یکی شبیه قاعده یقین باشه، چون در اینجا امام دو وداله که مثل صبح یکون و اندک و لعله سرقتان، امام ابداع احتمال در مرحله استمرار نکردن، حتی ابداع احتمال بعد از خریدن نکردن. الان صحبت میکنم، الان میگه وقتی که خریدی شاید سرقه بوده، از این که ابداع احتمال در اون وقت کردن باید ناظر به یک اصلی به اون زمان باشه، اون قاعده یقین. البته اینجا یقین نیست، حجته، یعنی شما اگر طبق حجتی کاری انجام دادی بعد در خود حجت شک پیدا شده اعتماد نکنی، شبیه قاعده یقین. عرض کردم قاعده یقین و حتی قاعده حجت به این معنا اصل عقلایی نداره. بالاخره من یقین داشتم مثلا زید عادل است، یقین داشتم زید مشتهده، حالا در خود یقین هم که من از کجا این یقین برام پیدا شد؟ کی گفت اصلا من از یک فرض کنید شخصی شنیده بودم که قابل اعتماد نبوده، خود یقین من متزلزل شده. بیایم بگیم نه، یقین یک قداستی داره، اگر تزلزلم شد ازش دست بر ندارم، بی بمان چی چیز عقلایی، نه سیره عقلایی داریم نه فهم عقلایی داریم، نه در روایات چه موضوعی رو داریم، و اصولا صحیح هم نیست، نکته فنی هم نداره صفت یقین، داره یک قداستی نیست که بتونه واقع رو عوض بکنه. پس این مطلب، این احتمال چند تا شد مجموعه تا اینجا؟ سه تا احتمال اول بود، یکی هم حکم واقعی بود، چهار تا این هم احتمال قاعده یقین شبیه قاعده یقین 5. یه احتمال دیگه اینه که این ناظر فقط به استصحاب باشه و این احتمالش ظاهراً بهتر از بقیه احتمالاته، فقط با تعبیرش نمیسازه، اگر بگیم تعبیر دقیق نبوده. و اون به این معنا که بگه وقت این باید ناظر به این باشه که انسان اعتماد کرده بر یک حجتی مثل قاعده ید یا قاعده مثلا اقرار و عبدی رو خریده یا لباسی رو خریده، بعد شک بکنه با استصحاب استمرار اون ملکیت رو کنه. این احتمالش هست، صدفه احتمال بدی هم نیست، لکن با تعبیر امام نمی سازه اگر مال امام باشه. ولعله سرقتون، این باید مرحله استمرار باشه. عرض کردیم در این بحث ها کرارن، یکی مرحله ثبوته، یکی مرحله استمراره. مرحله ثبوتش مثلا کل شیء لک حلال باشه یا هو لک حلال، استمرارش باید به استصحاب باشه. بگیم اینجا ناظر به استمراره، اگر ناظر به استمرار باشه طرح شک را هم باید به لحاظ استمرار بگه. میگه مثلا هر چیز برای تو حلاله دیگه، چون تو مالکش بودی یعنی اصل ملکیت درست شد دیگه شک نکن. مگر بگیم مراد اینه. به هر حال این احتمال احتمال بدی نیست که ناظر به استصحاب باشه. و مراد از این مثال ها هم این است که در باب استصحاب یقین سابق نمیخواد، حجت کافیه، هرچی حجت بود استصحاب بود، اصالت عدم رضا بود، مسئله قاعده ید بود، این احتمالش خوبه، احتمال بدی نیست، اما انصافش با سیاق روایت نمیسازه، با سیاق عبارت، چون در باب استصحاب باید روی استمرار نگاه بکنه. اینجا نظر رو برده رو اصل ثبوت و لعله سرقت، با این احتمال نمیسازه، احتمال بدی نیست لکن نمیسازه. احتمال ششم این است که ناظر به قاعده نفی وسواس باشه. حرف خوبی این قاعده، اصلا تو روایت لا تنقض الیقین به شک انصافا، ولو اصحاب ما احتمال ندادن، انصافا تو روایت لا تنقض الیقین معنایی که با تمام اون سه مورد روایت میخوره همینه که وسواس نکنی، که توضیحش هم گذشت، شما اگر یقین داشتین وسواس نکنین، به همون عمل بکن. اینجا هم خوبه، شاید هم این مثال هم از این جهت که لعله سرقت، هم مثلا میخواد بگیم وسواس ها رو کنار بذار، ملکیت که آمد ادامه بده. این هم احتمال ششون، لیکن باز هم با لعله سرقت خیلی ظاهر نیست. احتمال هفتم ناظر به قاعده مختزی باشه، و اون این که وقتی شما یه چیزی خریدی این ملکیت رو اثبات میکنه حتی تا ظرف شک. عرض کردیم قاعده مختزی رو در کلمات بعضی از این متأخرین آمده، در اصطلاحات اهل سنت در بعضی از اصطلاحات استصحاب حال اجماع آمده، اون رو به همین معنا گرفتن، به همین معنای قاعده مختزی. مسترش هم عرض کردیم در کتاب ابن حزم در باب تیمم، ایشون استصحاب حال اجماع رو اینجور معنا میکنه که اگر یک حکمی به اجماع ثابت شد، بعدم ولو شک کردیم با همون برداریم، شک رو با اون برداریم. خودش هم مناقشه میکنه، قبول نمیکنه. استصحاب حال اجماع در اصطلاح اهل سنت آمده، در این عبارتی که عرض کردم از معاصرین یعنی مرحوم های تهرانی آشخادی، این به عنوان قاعده مختزی. وقت تقریب قاعده مختزی این میشه که قاعده مختزی میخواد بگه شما اگر وضو گرفتین طهارت حاصل میشه، این طهارت، این دلیلی که میگه طهارت حاصل میشه، حتی شامل حالات شک هم میشه. یعنی این طهارت هست تا شما یقین به حدث پیدا کنید یا حدث حاصل بشه. خوب دقت بکنید، یعنی این دلیل وقتی میگه وضو گرفتی طاهر هستی، یا وقتی میگه شستی اون طاهر هست، این نه فقط اثبات طهارت بکنه، اثبات استمرار بکنه حتی در زمان شک که حالات ادراکی شماست، هم اثبات واقعیتش رو بکنه هم اثبات ادراکیش که اگر شما شک کردین باز هم حکم به طهارت بکنین تا یقین به نجاست بیاد یا خود نجاست. خب عرض کردیم این طرح سابقه داره، در دنیای اسلام سابقه داره، لیکن اصطلاحشون استصحاب حال اجماعه. اصطلاح جدیدی که پیدا شده قاعده مقتضی. آیا این قاعده ثابته؟ مثل این روایات رو شامل اون میدونن؟ البته این روایت که الان اینم بازم بعیده به این نمیخوره، لکن آیا این قاعده، چون چند بار ما عرض کردیم، آیا این قاعده ثابته یا به قول مرحوم عاشق هادی تهرانی قاعده شریفه؟ این قاعده شریفه که گاهی بهش میگه قاعده مقتضی، گاهی میگه قاعده اقتضا، آیا این ثابته؟ انصافش مشکله، خیلی مشکله. و اون نکته فنیش اینه، اون لسانی که ناظر به جعل حکمه، به خود حکمه، این ناظر به مقام واقعه. اگر مرحله استمرار و شک باشه، ناظر مقامات ادراکی میشه. لسان دلیل واحد دوتا نیست، شبیه همین حرفی که آزیا اینجا زدن. خودش این مسئله رو خوب دقت بکنید. من عرض کردم آقایان اهل سنت و بعدها هم در کتابای عده از علمای شیعه، مثلا از قواعد مرحوم شهید ثانی، در اونجا دارن الماء کله طهور یا الماء طهور لا ینجسه شیء، وقت میگن الا ما غیر لونه و طعمه، هم نه ارکان رو واقعا نظر از کلام. اگر ما شک کردیم، مقداری خون ریختیم، آیا غیر حاصل شد یا نه، اونجا آمدن گفتن استصاب، حالت شک، دقت بکنید، گفتن الماء طهورون شاملش. اینا خیال کردن که این قاعده مقتضیه، خیال این شد به نظرم میاد اینطور احتمال. اونجا خدا آیون اهل سنت و بعد آیونی که در شیعه آمده، اونجا تصریح دارن که دوم استمرارش با استصحاب ثابت کردن. یعنی به عبارت دیگر از نظر فنی اصل طهارت رو الماء طهور اثبات کردن. اثبات استمرار این طهارت تا زمان شک که حالات ادراکی است، اینو با استصحاب اثبات کردن، نه با خود الماء طهور. اشتباه نشه، الماء طهور، ان الماء طهورون، این برای اصل حکمه و این ناظر به امور واقعی است و کار درست هم همینه. اینا با الماء طهور اثبات کردن که آب فی نفسه به ای مکان وجد، به ای سبب وجد، تا آب پیدا شد واقعا طاهره، ننگ ظاهره، خصلت طاهر بودن داره، بلکه خصلت مطهر بودن هم داره، پاک میکنه، پاک است و پاک کننده به اصطلاح ما. و اما اگر شک کردیم که آیا این صفت رفت یا نه، اینجا رو با الماء و طهور درست نکردن، اشتباه نشه. آها، اینجا رو
ما که صد میکنه که احکام رو عناوین رفتن دیگه.
خب شما شک دارید الان،
آها، مادام که ما صد بکنه،
صد رو بکنه، استصحاب این الماء و طهور نیست، الماء و طهور ناظر مقام شک نیست که بخواد شک شما رو برداره.
شما میفهمید لحاظ میکنن حالت سابقه رو؟
آه، با لحاظ حالت سابقه میشه، یعنی با استصحاب. ولذا این رو با دلیل دیگری که اسمش استصحابه اثبات کردن، نه با الماء و طهور. این نکته فنی، خوب این نکته رو دقت بکنید. یعنی لسان دلیلی که میاد میگه الماء و طهور با عنوان یک حکم واقعی است برای واقع آب، یه حکم واقعی است. اما اینکه این لسان بیاد زمان شک شما و شبهرم بگیره، این ناظر به اون نیست. این استمرار رو از دلیل دیگری به نام استصحاب استفاده کرده. من فکر میکنم چون در اونجا این مطلب شدهش، خیال کردن قاعده مقتضی هم از این قبیله. مثلا اون دلیلی که میگه شما وضو گرفتید، میگه طهارت پیدا میشه، خیلی خوب، یا تیمم گرفتین طهارت. اون دلیل نمیگه اگر شما شک کردین تیممتون نقض شد یا نه، هنوز تیمم طهارت باقیه. خوب دقت بکنید، نکته فنی رو منتبهی. اون دلیلی که میگه فتیمم سعیلن طیبا، بعد میگه یرید الله لیطهرکم به، خدا میخواد تطهیر طهارت ایجاد کنه با تیمم. حالا فرض کنید مثلا چرتی زدین، شک کردین تیمم شما ظاهر شده، تو نماز بودین، آب دیدین، شک کردین تیمم، دقت کنید، شک کردین طهارت شما ظاهر شده نه، بگیم همون دلیلی که گفت یرید الله لیطهرکم حالات شک هم میگیره. نکته فنی روشن. سوال اینه که آیا همون دلیل میاد حالات شک میگیره؟ جوابش اینه که نه، اون دلیل مال واقعه، ربطی به حالات ادراکی مثل شک و ظن و این حرفا نداره، اون تابع واقعه. حالا من نظیر این مثالم مثال بزنم، چون این در جای دیگه هم این شبهه آمده. مثلا ما روایت داریم المرأتو تردم الی 50 سنه الا ان تكون امراتا من قریش فالی 60 سنه. خیلی خوب، آیون بحث هم حساب آدم ازلی که شک کنیم زن قریشی است یا نه. خب عرض کردم که مرارن در کلمات قدما هست، چه سنی چه شیعه در این جور جاها تمسک کردن به همون استثناء. بعدها خب بحثایی شد و استثناء عدم ازلی، عدم محمولی ازلی، آیا ثابت عدم نعتی یا محمولی هر دوش به نحو ازلی باشه ثابت هست، عدم ازلی در مقابل عدم حادث آیا ثابت هست یا نه. من توضیحاتش در محل خودش عرض کردیم، در همه کلمات نیامده. ما عرض کردیم اینا گفتن یا عدم محمولی است یا عدم نعتی است در ازلی. ما عرض کردیم که غیر از استثناء اصالت العدم هم میشه حسابش کرد، چون اصالت العدم جاری میشه و بعضی اصالت العدم از فروع استثناء قرار دادن. به هر حال لذا چهار تاش کردیم، اصالت العدم محمولی، اصالت العدم نعتی، استثناء هم که از دوتا میشن مجموعا چهار. توضیح دادیم که اینا جاری نمیشن، توضیح داشت رو گذشت حالا دیگه جاش اینجا نیست. خوب دقت بکنید، در اونجا بنای اصحاب بر این است که اصحاب متأخر ما که این استصحاب جاری نمیشه، و چون استصحاب جاری نمیشه اون نکته دیگری که هست این است که آیا میشه به عموم مراجعه کرد یا نه. اونجا هم گفتن نه، حالا اون تقریبش باشه. عرض کردم بعید نیست قدمای اصحاب ما میگفتن میشه به عموم مراجعه کرد. اینه که الان مثل مرحوم نایمی آقا ضیاء و دیگران هم صاحب خوبی که خیلی اصرار داشتن که به عموم نمیشه مراجعه کرد، خلاف ظاهر کلمات قدما است. حق واقعی بروجردی است که قدما قائل بودن رجوع به عموم یا به اطلاق اشکال نداره، ظاهرش که اینطوره، کلمات قدما اینه. لکن متأخرین بناشون به اینه که نه به عموم هم نمیشه مراجعه کرد، چون شبهه مصداقی خاصه، نه به خاص میشه مراجعه کرد نه به عموم. مرحوم آقای خویی در یک جا به نظرم توی مستند تو کتاب نکاح جاش یادم رفته به نظرم نقل میکنه از قول مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی از قول مرحوم ناینی نقل میکنه که این که ایشان فرمود، احتمالا اگه نقل دو، چون من از آقای بوجونی نشیدم توی این تغییرات ناینی هم تا اونجایی که من دیدم، چون همه تغییرات دقیقا از اول تا آخر ناینی، تا اونجایی که من دیدم در تغییرات مرحوم ناینی چه تو بحث استثناء عدم ازلی غیرش ندیدم. احتمالا در درس، چون آقای ناینی دوره اخیره، آقای خویی دوره اخیر ناینی بودن، فواید دوره قبل ایشونه، شاید تو درس اخیرشون فرمونده. نقل میکنه آقای خویی از قول مرحوم ناینی که اگر گفت المرأت و تردم الا 50 سنه الا ان تکون امرأتا من قریش، دقت بکنید اصلا این ناینی میگه معنای این عبارت اینه الا من یعلم انها امرأت من قریش، اصلا معنای عبارت اینه الا من یعلم، المرأت و تردم الا 50 سنه الا ان تکون امرأتا من قریش الا ان یعلم انها. اصلا وقتی استثناء میاد مراد از استثناء یعنی علمه. ایشون اینجور نقل کنه نمیدونم صد طبعا خدای خودم اشکال کنه، اشکالش هم وارده. و اون حاصل اشکال اینه که همچنان که خود مستثنا من مراد واقعه، مستثنا مراد واقعه، حمل احد و ما بر علم ول آخر بر واقع خلاف ظاهره. وقتی گفت المرأت تردم یعنی واقع زن، الا ان تکون امرأتا من قریش واقع قریشیه، این که ما یعلم انها قریشیتون این خلاف ظاهره. خب اثبات میخواد، اما این که نه اثبات میخواد درست، اما این که مراد این است که من یعلم انها، این کجا مراده هره. اما اون مسئله نسب اثبات میخواد چرا؟ خب لزام گفتن اگه شکر حکم بار نمیشه برش حکم قرشیه، مشکل اون نیست، مشکل اینه که آیا حکم مرعه برش بار میشه یا نه، یعنی الی 50 سنه. اگر گفتیم زنی که مشکوک القرشی است نه حکم خاص برش بار میشه نه حکم عام، قاطعاً باید احتیاط کنه، قاطعاً باید احتیاط کنه دیگه. اونایی که میگن استصحاب جاری میشه، خب اونا که اونام که با قول شما میگن نه، میگن لااقل برگرده به عام، کل المرأت و تردم الا یا به مطلق. عرض کردم قدمای اصحاب ما ظاهرش اینه، آقای بروجردی میفهمن ظاهر قدما این است که به عام یا مطلق برمیگشتن. درست هم هست به نظر من، انصافا با مراجعه به کلماتشون این مطلب واضحه. لکن مثل آقای خوی، البته از معاصرین ما هم مرحوم سید صاحب عربه قالبی مطلب، آقای مرحوم سید یزدی قائل هست که به عموم عام برمیگردیم. و لکن بزرگان اهل تحقیق مثل مرحوم ناینی آغازی ها، خود آقای خوی، آقای خوی که ما یکی دون چاپ هم شده کتابشون، چند تا از فروع عربه هم هست که ظاهرش رجوع به عموم عام کرده مرحوم سید. احتیاط باید بکنه، نه حکم مرعه مطلق رو داره نه حکم قرشی. احتیاط باید
منظور از قرشی میکرد طرف پدر
حتما. بله خب اون بحث دیگری زال. بله بود از طرف
صرف
عنوان
که
دیگر
میکنه، اگه
صرف
عنوان زن که میکنه،
صرف عنوان هاشمی هم پیش نمیکنه. پس اونم این اشکال سیدی عزیز دیگه. خب اونایی که شاخ ندارن که میذارن میگن با آن بر، اونام که میگن با آن بر نمیگرده، چون میگن هر دو واقعه، بعدش هم قائلن که آن بعد از تخصیص تعنون پیدا میکنه. یعنی وقتی گفت المرأة تردم الا خمس الا ان تكون امرأة من قریش، این برمیگرده به دو قضیه، المرأة غیر القریشی تردم الا خمسین و المرأة القریشی. واقعا مراده، نه علم، اینجا احراز نشده، نه المرأة غیر القریشی و نه قریشی. یعنی به عبارت فنی دیگه اینا میگن شبهه مصداقی خاصه، مثل مرحوم ناینی و آغازی ها و آقای خوی و دیگران که قائلن، میگن شبهه مصداقی عام هم هست. اونا ما خواهد میگن شبهه مصداقی نیست، شام عام شاملش میشه، ولذا تردم الی خمسی، همین که شما فرمودین. این مطلب را آقای بروجردی نسبت دادن، عرض کردم به مرحوم سیدم در عده از فروع عربه است که من نمیخوام واردش بشم، فتوا داده به این مطلب، لکن مرحوم آقای خویی منکر بودن. من در درس مدیشون شدم، چاپ هم شد در کتاب هایشان، آقای خویی منکر بودن که مرحوم سید قائل بود، چون خود ایشان به شدت مخالف با این مبنا بودن. لکن درست اینه که مرحوم سید قائل به این مبنا هست، ایشون کم لطفی دارم به مرحوم استاد. مرحوم سید یزدی اگر آن داشته باشد جلد دو سه عربه، چون یه جلد واحدی به نام دو سه عربه سه چاپ شده که مسائل به ربا و اینها داره و شبه نیم چه استدلالی هم هست، مثل عربه فتوای صرف نیست، صفحه 19 20 21 چند جا ایشون در همونجا تصریح میکنه که در شبهات مصداقی خاص به آن برمیگردیم. خود سه تصریح داره، شاید مرحوم استاد اون لازم نفهم. به هر حال و توی عربه هم طبق همین فتوا میده در این جور موارد، مثلا میگه حکمش حکم همون خمسین سنه از مرعه مشهور. لکن صحیحش همین است که آقای خوی دیگران فرمودن، صحیحش انصافا اینه که شبهه مصداقی عام من میشه، شبهه مصداقی خاص هم هست، یعنی تعنون رو ما قبول کردیم. البته آقایونی که تعنون قبول کردن باز یه بحث دیگری دارن، چون تعنون به یک امر عدمی است، این با تعنون ایجابی فرق میکنه. حالا اون بحثش دیگه، چون من اینکه بحث حساب عدم ازلی با تمام فروعش و کم و زیادش و شبهات مصداقی و مفهومیش و مثالیش و تفسیریش اینجا عرض بکنم. نکته ای که میخواستم عرض بکنم یک کلمه بود، وقتی گفت المرأة تردم الی خمسین سنه الا ان تکون امرأة من قریش، این امرأة من قریش واقعی هست، نه الا من یعلم انها، این یعلم خلاف ظاهره. عرض کردم این آقای خویی نقل کرده از مرحوم ناینی، منم از آقای بجانی نشیدم، در تغییرات ناینی هم نیدم در فواید، البته نیدن من هم خیلی اعتبار نداره، استقراء ما خیلی ناقص. به هر حال اونی که الان بزه در مطالب خود ناینی هم تو بحث چیز نداره، تو بحث عدم ازلی نداره، اونو خب دیدیم مفصل گفتیم و توضیح داریم. اما آقای خوی نقل کرده از ایشون این مطلب رو که وقتی گفت مراد اینه، این شبیه ما نحنفیگیم، این هم شبیه ما که مرحوم عاشق هادی میگه اگر دلیل آمد که تیمم طهارته، این دلیل شامل میشه تا حالت شک. خوب دقت بکنید این نکته، یعنی اگر تیمم طهارت بود، طهارت هست تا حالت شک رو هم میخواد برداره، خلاف ظاهره، انصافا خلاف ظاهره. این دلیل فقط برای حدوث طهارت خوبه، نه مرحله استمرار و شک و بخواد رفع شک بکنه تو مرحله استمرار. این قاعده مقتضی، چون تا حالا چند مرتبه ذکر کردیم مناقشه نکردیم، این دفعه گفتیم مناقشه هم بکنیم، این که دلیلی که متصدی، خوب دقت کنید، دلیلی که متصدی ثبوت واقعی است، نمیشه ناظر به استمرار ظاهری و مقام علم و شک باشه، اصلا ناظر مقام استمرار نیست. این دلیل فقط ناظر است به این که با تیمم براتون طهارت پیدا میشه. اباحه دخول در نماز تنها نیست، طهارت هم هست. درسته؟ اصلا ناز... چون امر واقعی است، مقام علم و شک نظر نداره که. وقتی میگه تا تیمم طهارت میاره، واقع تیمم واقع طهارت. اگر بخوایم بگیریم با استصحاب سلم نو، با استصحاب سلم نو، نه خود اون روایت. اگر در حال نماز آب دید بگید استصحاب بکنید سلم نو، این قبول کردیم. استمرار رو با یک دلیل دیگه قبول کردیم. خوب دقت بکنید، نکته فنی روشن شد. استمرار و شک با یک دلیل دیگری که استصحاب باشه، حالا اگر حالا اون شک در شبهه حکمی است، اشکالاتی که داره، اونو میشه قبول کرد. نمیدونم نکته فنی روشن شد. دلیل واحدی که ظاهرش مقام واقعه نمیتونه ناظر به یک حکم دیگری که مقام شک و مقام ظاهر ناظر بشه. دو تا مقامن، اون حدوث، این بقاه، اون واقعی است، این ظاهری است. دو تا مقام جدای از همن اصلا. بله، حرفی که اهل سنت گفتن و از علمای ما هم گفتن، اگر آب یک تغییر کمی با خون پیدا کردیم، شک کردیم آیا اون غایت که تغییر باشه، استصحاب بقای طهارت، اون حرف خوبه، نه با الماء و طهور. ببینید یه دفعه شما میگین الماء و طهور، هم اصل طهارت اثبات میکنه، هم طهارت تا زمان شک اثبات میکنه. مثلا چون چی میخوام بگم؟ الماء و طهور لا ينجسه شيء، این ناظر به اصل طهارته. اما اگر آمد به مرحله شما شک کردید، میگین تمس، شک میکنید که اصلا این آب دیگه طهوریت داره، میگید ما با الماء و طهور میخوایم اثبات طهارت، این انصافا دلیل خارجی میخواد، مگر تعبد شرعی بیاد؟ و الا الماء و طهور ناظر به اصل طهارت ماه، نه ناظر به این مرحله. انشاءالله این مطلب هم واضح شده باشه. پس قاعده مقتضی اگر دلیل کافی برش آمد میشه قبول کرد، مثل استصحاب. دلیل نیامد، انصافا به لحاظ اعتبارات قانونی که ما داریم، اعتبارات قانونی که ناظر به واقعه، این اعتبارات قانونی نمیتونه مرحله استمرار رو به لحاظ ظاهر پوشش بده، هم استمراره و هم ظاهریه، مقام علم و جهله، این کارش نیست. این رو باید به یک دال دیگری اثبات کرد. کار این است که آب طاهر، این فقط، و مطهره. اما آبی که مشکوکه، اون هم طاهره و مطهره. خود دقت کن، این الماء و طهور کارش این نیست. اگر ما شک کردیم، مخصوصا اگر شبه مفهومیه باشه، یعنی این مطلب مطرح بشه که اگر آب تغییر پیدا کنه، اصلا آب نیست، آب باید داره خصائص معینی باشه که خصائص مطهری یا طاهری داشته باشه، با این مقدار تغییر شک داریم که اصلا آب هست یا آب نیست، مثلا استصحاب هم جاری نمیشه. اگه استصحاب هم جاری نمیشه، بسه به قاعده مقتضی. پس بفهمم،
اگر
از ادله
اینجوری استفاده کنیم که هم طهارت احراز میخواد هم نجاست، این مشکل شک رو حل نمیکنه؟
نه ببینید، احراز این در کل قوانین این مرحله تنجزه. نه، اون ناظر به مرحله تنجز. اینجا بحث سر اینه که دلیلی که آمد برای اصل اثبات، این مرحله استمرار و ظاهر رو هم بگیره. این سوال اینه، روشن شد؟ این مطلبی رو که مرحوم آقای عاشق هادی تهرانی اصرارم دارن، قاعده شریفه، حرف بدی نیست. مثل استصحاب، اگه دلیل آمد شارع این کار کرده، خیلی خوب، شارع بگه من در لسان دلیل، مثلا ائمه علیهم السلام این مطلب رو بفهمه، حرف بدی نیست، امکانش داره. و الا الان به حسب ظاهر با قواعد و اصولی که داریم، انصافا اثبات این مطلب مشکله. پس شبهه مصداقیه خودش که قطعا نمیگیره که، هیچ کس قائل نیست که شبهه مصداقیه عام شامل خدا عام مشمول عام میشه. نه، الماء و طهورون یعنی آب طاهره، اما اگر شک کم کردی باز هم طهورون، این ادامش بده، این خلاف ظاهره انصافا. میشه همون راهی رو که اهل سنت رفتن، با استصحاب بله میشه. الماء و طهورون اصل حدوث، اصل اثبات طهارت، استصحاب هم استمراره و حکم ظاهری باشه. معقول، حرف مشکل نداره.
شک اطلاق داره،
اطلاق به این معنا داره، یعنی انواع ما، اما اطلاق به لحاظ حالات ادراکی شما، یقین و شک و ظن و نه، نداره که اطلاق به این لحاظ ادراکی که نداره. اینم راجع به این قسمت. پس این احتمال
شما چون رو بیشتر مؤخره میگو اصلا محاله، نه اطلاق ظاهر
میشه، اصلا بحث رتبش مؤخر نیست. یک، این مال حدوثه، مال استمرار نیست، این یک. دو، مال واقعه، مال مقام ادراکی نیست. اصلا ناظر مقام ادراک نیست.
ناظر نیست، آیا
خلاف ظاهره؟ خب طبعا خلاف ظاهره، اثبات میخواد. خب این که ما بگیم اگر شما طهارت آمد دست رو نشستین، این کافی است تا وقتی که یقینا خون رو دست ببینید، همون دلیل میگه، نه استثناء. این
امکان داره
که دلیل هم ناظر به واقع باشه هم ظاهره؟ خلاف ظاهره،
اونم نمیشه.
بله بله، نمیشه، اون اصلا نمیشه. مضافن یکی حدوثی که استمراره. اینم راجع به این مطلب. پس این قاعده هم شما در خلال بحث قاعده شریفه رو اسوردی، مناقشه این قاعده شریفه هم روشن شد. امکان تعبد داره، مستحیل نیست، اما از لفظ استظهار نمیشه کرد. نمیشه گفت الماء طهورون الا ان ينجسه شيء، پیغمبر ناظر است مقام شک، که اگر شک کم کردی، نه اصلا استمرار داره، این طهارت استمرار داره تا وقتی که یک یقین. بله، مگر حرف ناعینی رو بزنیم الا ان ينجسه، این علم پیدا بکنیم به تنجیس، اما خلاف ظاهر مطلب ایشون، خلاف ظاهر. اگر این مطلب رو ایشون در درس فرموده باشن، چون در نوشته هایشون ندیدیم، یک جا مزایای خوی من دیدم توی مستند، یک جا ایشون نقل میکنه از آیه خویی، تو ذهنم هست اون کتاب، اون کتابی که من دارم صفحه دستش هم خیلی هم بر ما تعجب آور بود، چون از کسی نشینده بودیم، برای اولین بار در کتاب ایشان دیدیم، خیلی تعجب آور. این که یکی حمل بر واقع بشه، یکی حمل بر علم بشه، انصافا خلاف ظاهره، قبول این مطالب، مگر اینکه یه تعبد شرعی خاص بیاد، بلا خلاف ظاهره، فهم عرفی با این مساعد نیست. این تا اینجا راجع به این صحبت ها. خلاصه این که احتمالاتی که در این روایت مبارکه هست زیاده. فعلا ما بخوایم یک چیزی رو به عنوان به حساب ظاهر قبول بکنیم نیست، و عرض کردم بعضی از کلمات مشعر به اینه که کأنما ما مأموریم بالاخره روایت حمل برای یک معنایی بکنیم. عرض کردم آقای خویی یک ورقه با آقای خویی منسوب شد، دارم اون ورقه رو در سال 1408 یا 9 که راجع به کتاب کامل زیارات برگشتن، فهمیدن ظاهر عبارت ایشان همه طبقات سنده، لکن چون ما نگاه کردیم توی ضعفا و مجایل و وزائین و کذابین و الاخری وجود داره، حملن للفظ علا خلاف ظاهره هم که بر مشایخ از کردم. حالا نبیدیم ورقه مال ایشانه مال غیر ایشان، چنین قاعده ای نداریم که اگر لفظ ظاهر در یک معنا بود و اون ظاهر نمیشد اراده شد، حملن لفظ علا خلاف ظاهره باید به یک معنی دیگه حمل بکنیم. همچه قاعده پیش ما ثابت نیست. خب کلام ظهور در یک معنا داره، این معنای ظاهر نمیشه مراد باشه، کلام میشه مجمل. یعنی ما آیه نازل نشده که اگر کلام به یک معنای احتمال داد، حتما ما باید به یک معنای حملش بکنیم، قاعدش میشه مجمل.
قاعده متعقن نمیشه،
نداره، حدیث نداره، متعقن نداره. ولذا به نظر ما میاد حق با مرحوم کلینی باشه که این روایت در باب نوادر رو برده، یا مرحوم ابن الولید و صدوق که کلن روایت حذف کردن، ولابد من رد علم ها الى اهلا. این تا اینجایی که این من یادم میاد وقتی که مطالعه میکردم تو کتاب اهل سنت، چه کتابی هم بود حالا یادم نیست، شبیه این روایت آمده بود و اصلا یه معنای دیگری بود غیر از این شیشتا معنا، اصلا چیز دیگری بود. چون فعلا اون کتاب یادم رفته است و معنا یادم رفته دیگه اون رو الان، اما دیدم شبیه این عبارت رو، همین روایت عمر مسعد بن صدقه رو، در یکی این مجموع نبوی بود یا کتاب سیوطی بود، یادم رفته یکی از این کتب اهل سنت، این رو من دیدم، لکن فعلا چیزی راجع به او الان نمیتونم بگم، چون احتمال کلا اون احتمال نسبتا بهتر بود از این احتمالی که الان عرض کردم. فعلا از این روایت مبارکه به درد استصحاب نمیخوره، مضافا به این که این روایت موردش قطعا به نظر ما در شبهات موضوعی است، و لذا ما کرارا عرض کردیم در شبهات حکمیه اصالت الطاهل اصالت الاباحه معنی اصل ظاهری نداریم، روایت نداریم. اون چه که ما داریم همه در شبهات موضوعی است. اصلا در شبهات موضوع حکمیه در اسات الهل یا اسات الاباحه روایتی فعلا نداریم. این مطالبی بود که گذشت. این مجموعه روایاتی بود که تا اینجا ذکر کردیم و انصافش روشن شد که علی رغم شهرتی که پیدا کرده ظاهرا حق با قدما باشه. عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده استصحاب رو قبول کرده لیکن به هیچ روایتی تمسک نکرده و اینکه ایشون اولین کسی است که فتح باب حجت خبر کرد. ایشون به این معنا که این شیء ثابت بوده و مانعی پیدا نشده شک در مانع میکنیم، اصل عدم مانع پس اون ثابته، میگه والا نعنی بالاستصحاب الا هذا. استصحاب این که ایشون جاری کرده در حقیقت یک جور رجوع به استصحابه، چون اساسات عدم مانع هم یه جور استصحابه دیگه، اساسات عدم هم یه جور استصحاب. نه مثلا طهارت آمد نمیدونیم رافع طهارت آمد نه، اصل عدم رافعه پس طهارت باقیه. اینجوری ایشون نوشتن دیگه، ایشون من عبارت شیخ خوندم، ربط که نداریم، من که ربط از شیخ بپرسی. این مطلبی رو که مرحوم شیخ فرمودن اگه شک بکنیم در رافع اصل عدمشه پس اون باقیه، خود اصالت عدم رافع نوع استصحابه، خود اساسات عدم رافع از مصادیق استصحاب. علی ای حال مطلب ایشان نمیدونم حالا شاید نظرشون این بوده، چون بعد از اخذرت آخرش این مطلب رو در یک دو سطر میفرمایند، شاید مثلا می‌خواستن با سید مرتضی مثلا جوابی هست، چون سید مرتضی که استصحاب حجت نکرد. عرض کردیم علمای ما اصلا این روایات رو کلا در مبحث استصحاب نیاوردن. بله در محقق یا شهید اول در بعضی از موارد در استصحاب مثل طهارت اینو آورده لعنان کان علی یقین من، لیکن چون مورد طهارت احتمالا از روایتی که آوردن خصوص طهارت بوده نه اینکه در اصول استصحاب ثابت بکنن. عرض کردیم اونی که ما میدونیم اولین بار که بیاد در استصحاب مطلقا توسط مرحوم پدر شیخ بهاییست در رساله عقد طهماسبی، میگن چون شاه طهماسب خیلی وسواس داشته اینا برای این که وسواسش از بین ببره این روایت نوشته که بگه وا عمل به روایت این استصحاب نیست که سنی ها گفتن مثلا فرض کن. به هر حال آیان اخباری، البته استصحاب در اصول توسط علامه اینها آمد و خیلی هم قوی شد و اخباری ها هم به شدت باش مخالفت کردن، اجمالا هم استصحاب قبول کردن در مثل شبهات موضوعیه اجمالا، و از مرحوم ملا محمد امین استوری در فواید مدنیه هست، نه اینکه نقل شده دیدم من، استصحاب ادب نسخ هم در شبهات حکمی قبول کرده، نوشته این ضروری است و این قبوله، غیر از این دیگه قبول نکرد. و عرض کردیم که مرحوم وحید بهبهانی که بعد از اخباری ها بود اصرار بر اثبات استصحاب، ایشان تقریبا دیگه اولین کسانین که روایات رو آوردن و روش مانور شروع شد و اوج این به اصطلاح باز با یک مشکل استصحاب تعارض عدم جعل برخورد کرد توسط مرحوم نراقی و مرحوم شیخ سعی کرد این رو حلش بکنه و استصحاب رو قائل بشه، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه. البته در شک در مقتضی قبول نکرد، مصدر مدرک حکمم اگر عقل باشه قبول نکرد، دو مورد استثناء کرد مرحوم شیخ، و الا استصحاب رو ایشون قبول فرمودن در شک در رافع چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه، و تمسکش هم به همین روایت که خوندیم. و بعد از مرحوم شیخ هم بیشتر دیگه رفتن روی حجیت استصحاب مطلقا، ابتدا هم به مثل کفایه شک بین مقتضی و مانع رافع قبول نکرد، اون که دلیلش هم عقل باشه یا غیر عقل باشه رو هم قبول نکرد، بیشتر بر اینن. البته مرحوم ناینی هم مثل آغازی هم که برای همین راه، مرحوم ناینی هم تفصیل بین مقتضی و رافع قبول کردن، اون تفصیل دیگر قبول نکردن، و مرحوم استاد هم استصحاب رو مطلقا حجت گرفتن لکه معارضه با عدم جعل گرفتن، اشکالشون معارضه بود که در زمان ما هم که شاگردهیشون هستن عده زیادشون این قبول کردن، حالا زیاد نمیشه گفت عده دیگه اسم نمیخوام، این تعارض رو قبول کردن، عده هم شاید بیشتر تعارض قبول نکردن که انشالله چون بعد خواهد آمد در عبارات ایشان من بعد انشالله تعالی متعرض میشم. و عمدشم اینه که دو مرحله، یکی راجع به مقام به اصطلاحی که به نحوه قضیه واقع حقیقی است که نحوه قضیه خارجی با هم تعارض نه سعادم جل با سعادم مجبور، اینا با هم تعارض ندارن. ما انشالله توضیح خواهیم داد که صحیح پیش ما نه استصحاب عدم جعل جاری میشه نه عدم مجهول، هر دوشون جاری نمیشن که نوبت به تعارض برسه یا بگیم تعارضش مثلا کسا. این راجع به این. و اما این که مجمل روایات بود که اصل روایات تعبد روشن نکرد، اصحاب ما هم چنین تلقی نداشتن. میونه مسئله دیگری که اینجا آیون اصولی ها متعرض شدن در ذیل روایات، اون نتیجه گیری نهایی از این روایات و تفصیل هایی که داده شده. من عرض کردم تفصیل معروف تفصیل شیخ انصاری است بین مسئله به اصطلاح شک در مقتضی یا شک در رافع و مدرکش حکم عقل باشه نباشه، و توضیح دادیم سابقا که این تفصیلات رو مرحوم نائینی در بحث استصحاب در مقدمات آورده، 6 تا مقدمه ایشون قبل از ورود در روایات نقل کرده مرحوم نائینی، مقدمه 5 و 6 این تفصیل هاست، و مرحوم آقای خویی عده از این تفصیلات رو ذیل حدیث اول آوردن، اول چیز، و بعضی هاش هم آخر اینجایی که بحث ما تموم شد آوردن، لذا ما همه رو یک جا جمع کردیم. مرحوم نائینی تو مقدمات، ایشون یک عدهش در ذیل صحیحه اولا، یه عدهش هم اینجا، ما الان همه رو گذاشیم اینجا حالا که روایت تموم شد کل این تفصیلات. حالا من مجملا بخونم، وقت ما هم تموم شده. مرحوم آقای خویی که بله ایشون میفرمایند بین که در صفحه 20 از این چاپی که دارم، بله شک در مقتضی و شک در رافع دیگه خب یه مقدار صحبت ایشون رو حذف کردیم. بعد ایشون میفرمایند که اولا بگیم مراد شیخ از کلمه مقتضی چیه. طبیعت بحث ما اینه که آیا مراد اون آقا اینه یا مراد اونه، یا یرد و علیه که چرا در اینجا اینو گفت چرا در اونجا. این رو ما اصولا وارد این بحثا نمیشیم، اصلا وارد این سنخ بحث نمیشیم. اگر هم بحث بکنیم خود مطلب رو بحث میکنیم، حالا مخواد مراد شیخ باشه یا مخواد مراد شیخ نباشه، مراد از مقتضی اگر این باشه حالا مخواد مراد شیخ باشه نباشه، آیا این تفصیل درسته و اصلا این مقتضی به این معنا درسته یا نه. لذا نحوه طرح بحث فرق بود. ما در اینجا در این تفصیل اول که شک در بین مقتضی و مانعه رافعه کلام شیخ رو دیگه وقت تموم شده. شیخ هم این تفصیل از مرحوم محقق خونساری شارح دروس گرفته، شیخ انصاری، و نکته این رو هم از کلمه لا تنقض گرفته، نقض. نقض گفتن جاییست که خودش حالت ابرام باشه، جایی که خودش شله دیگه لا تنقض صدق نمی کنه. مرحوم نائینی هم در این تفصیل با ایشان موافق شدن. مرحوم نائینی هم در شک مقتضی در این تفصیل قائل به جریان استصحاب نشدن. از شاگردای البته صاحب کفایه قائل نشد به این مطلب. در مقتضی و مانع رافع هر دو استصحاب حجت بود، آقا زیام همینطور. از شاگردای مرحوم نائینی مرحوم آقای بجنوردی استاد ما رضوان الله تعالی علیه در شرح در قواعد در منتهی اصول، ایشون هم تفصیل نائینی رو قبول کردن که رأی استادشون مقتضی، لکن در دوره آخر که دیگه در همین مباحث استصحاب ایشون سکته کردن، من توی حاشیه منتهام نوشتم رضوان الله تعالی علیه، در خود درس برگشتن، قضیه می‌خواستم بگم اونی که در منتهی چاپ شده بعد در درس برگشتن موافقت کردن با مرحوم آزیا یا آقای آخوند، و اون که استصحاب مطلقاً حجته چه در مقتضی چه در غیر ما. آقای خویی هم برگشتن نظرشون اینه که مطلقاً شک در مقتضی و غیر مقتضی فرق نمی‌کنه، در هر دو استصحاب حجته، و عرض خواهیم کرد که انشاءالله صحیحش همینه، شک در مقتضی استصحاب حجت نیست. یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی. ما در دوره اول هم عقیده بود، حالا هم حس برنگشت.